تصور کنید یه فراری 250 میلیون دلاری داره از لبه یه صخره سقوط میکنه.
اوه چه تصویر وحشتناکی.
آره واقعا، حالا شما فقط چند ثانیه و واقعا فقط چند ثانیه فرصت دارید تا یه ماشین یدک‌کش پیدا کنید که روی هوا قبل از اینکه ماشین به زمین بخوره بگیرتش.
خب این بیشتر شبیه صحنه‌های فیلم‌های اکشن هالیوودیه تا واقعیت.
دقیقاً، ولی این فیلم نیست. این دقیقاً همون وضعیتیه که ناسا الان تو فضا باهاش درگیره. سلام به همگی، به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز می‌خوایم خبرنامه تکین نایت 20 ژون 2026 رو زیر و رو کنیم.
آره، و خبرهای این نسخه نشون میده که سیستم‌های قدیمی واقعاً دارن اصلا میپاشن.
100%. اگر فکر می‌کنید شب‌ها فقط برای خوابیدنه، خبرهای امروز بهتون نشون میده که دنیای تکنولوژی اصلا نمیخوابه. ما قرار 6 تا داستان انفجاری رو واکاوی کنیم که مرزهای اقتصاد، امنیت ابری، دنیای بازی‌ها و حتی مدار زمین رو جابجا کردن.
خب وقتی تمام این منابع رو کنار هم میذاریم، یه تم مشترک و خیلی قدرتمند خودش رو نشون میده. میدونی، یه جور سازگاری رادیکال.
سازگاری رادیکال؟ منظور چیه دقیقاً؟
ببین، ما داریم تغییر مسیرهای خیلی ناگهانی رو میبینیم. نهادهای سنتی مثل همون قولهای وال استریت دارن بازارهای نوظهور رو میبلعن، در حالی که زیرساختهای ابری روزمره ما به طرز وحشتناکی آسیب‌پذیر شدن.
آها، و از اون طرف هم استودیوهای بازیسازی دارن برای فرار از هزینه ها میرن سمت هوش مصنوعی.
آره دقیقاً، و همونطور که گفتی ناسا که نماد قدرت دولتیه، برای نجات تجهیزاتش دست به دامن شرکت‌های خصوصی شده. قانون بازی الان خیلی ساده است، یا با قوانین جدید آداپته میشید یا خیلی زود حذف میشید.
خب پس آماده اید ببینید چطور یه تمساح تو پوستره بازی میتونه استراتژیای بازاریابی رو زیر و رو کنه، یا چطور وال استریت داره تو دنیای کریپتو قلعه میسازه. بیایید از خشن‌ترین تغییر این روزا شروع کنیم، وال استریت.
راستش حرکت اخیر مورگان استنلی خیلی تهاجمی بوده.
شدیداً. اونا کارمزد صندوق‌های قابل معامله یا همون ETF‌های اتریور و سولانا رو به یه رقم باور نکردنی کاهش دادن 0.14%.
که واقعاً عدد عجیبیه.
آره، برای اینکه شما عمق این فاجعه رو برای رقبا درک کنید، باید بدونید که صندوقی مثل گریسکیل هنوز داره روی کارمزد 2.5% پافشاری میکنه. میدونی مورگان استنلی عملاً داره سود خودش رو قربانی میکنه تا رقبا رو از میدون به در کنه. اما خب داستان فقط درباره تخفیف ساده نیست، درسته؟
نه اصلاً. بستر کارمزد پایین‌تر نیست، بستر تغییر ماهیت این صندوق هاست. ببین، مورگان استنلی داره یه هیولای مالی جدید خلق میکنه که بهش میگن محصول بازده کل.
سب کن، محصول بازده کل یعنی چی؟
یعنی اونا اومدن با شرکت‌هایی مثل فیگمنت، گلکسی دیجیتال و شعبه کانادای کوین بیس یه شبکه همکاری ساختن تا مستقیماً روی این ETF ها سود استیکینگ اعمال کنن.
آها، استیکینگ. پس سرمایه‌گذار فقط از بالا رفتن قیمت اتریوم یا سولانا سود نمیبره.
دقیقاً. سالانه بین 3.5 تا 6% هم سود تایید تراکنش‌های شبکه رو میگیره. خب صندوق‌های سنتی که فقط قیمت رو دنبال می‌کنن، در برابر یه همچین محصولی واقعاً هیچ حرفی برای گفتن ندارن.
ولی یه لحظه اجازه بده همینجا موضوع رو بشکافیم. ما می‌دونیم که تو دنیای مالی هیچ ناهار مجانی وجود نداره. وقتی از سود استیکینگ 3 تا 6% حرف می‌زنیم، یعنی پول سرمایه‌گذارها تو شبکه قفل میشه تا امنیت تراکنش‌ها تأمین بشه. تو منابعمون به یه ریسک بزرگ اشاره شده، اسلشینگ.
آره، مکانیزم اسلشینگ دقیقاً همون نقطه ضعف پنهانه.
خب اینطوری نیست که فقط پولتو بذاری و سود بگیری. اگه سیستم دچار مشکل بشه جریمه میشی، نه؟
درسته. تو شبکه‌های مبتنی بر گواه اثبات سهام، اگه اون کامپیوترها قطعی طولانی مدت داشته باشن یا بخوان تراکنش جعلی ثبت کنن، شبکه به عنوان جریمه بخشی از سرمایه قفل شدهشون رو میسوزونه.
وای، یعنی پول مشتری مورگان استنلی میتونه تو یه ثانیه دود بشه بره هوا؟
دقیقاً. اما استراتژی مورگان استنلی برای مهار این ریسک خیلی جالبه. اونا همه تخم مرغاشون رو توی سبد نذاشتن. با پخش کردن این سرمایه بین چند تا ارائه دهنده زیرساخت، مخصوصاً استفاده از کوین بیس کانادا که قوانین شفافتری داره، این ریسک رو کاملاً خرد کردن.
چه هوشمندانه.
آره، واسه همینه که تحلیلگرا پیش بینی میکنن با این سطح از مهندسی ریسک تا پایان سال 2027 بین 50 تا 100 میلیارد دلار سرمایه سازمانی جدید وارد این بازار بشه.
راستش این یه تضاد حیرت انگیزه. ببین، وال استریت داره میلیاردها دلار پول رو توی شبکه غیر متمرکز با یه معماری امنیتی به شدت پیچیده مدیریت میکنه و دژهای نفوذناپذیر میسازه. اما از اون طرف؟
از اون طرف چی؟
زیرساختهای متمرکز ابری ما، همونایی که هر روز تو محل کار برای حیاتی ترین کارها استفاده میکنیم، شبیه در باز و بدون قفل رها شدن. مثلا همین حمله سایبری اخیر به پلتفرم کلو.
آه آره، گروه هکری ایکاروس. روش اخاذی ایکاروس واقعا ترسناکه. مکانیزمش اینطوریه که اونا فقط سیستمای شما رو قفل نمی‌کنن، یه کپی از حساس‌ترین داده‌هاتون رو هم می‌دزدن.
پس یعنی حتی اگه بکاپ داشته باشیم و سیستم رو برگردونیم،
بازم فایده نداره. اونا تهدیدت می‌کنن که اگه باج ندی، اطلاعات مشتریانت رو تو اینترنت پخش می‌کنن. ولی هستی اصلی این فاجعه جای دیگه است.
کجا؟
معماری منسوخ همین توکن‌های اوآس که به صورت توکن‌های حامل یا همون بیرر طراحی شدن.
خب برای اینکه تصویر روشنی از این توکن‌های حامل به شما بدیم، شنوندای عزیز، اینو مثل کلید مسته یه هتل در نظر بگیرید. داشتن این توکن مثل اینه که کلید کارت هتل خودتون رو بدید دست یه غریبه.
مثال خیلی خوبیه.
در اتاق هرگز نمیپرسه چه کسی پشت دره، فقط کلید رو میشناسه. سیستمم فقط همون دندونه‌های کلید رو میشناسه. خب سوال من اینه، اگه ما میدونیم این توکن‌ها تا این حد خطرناکن، چرا شرکت‌های فناوری نمیتونن یه مکانیزم ساده طراحی کنن که این کلیدا مثلا هر چند ساعت یک بار منقضی بشن؟
ببین، کوتاه کردن عمر توکن‌ها یه راه حل موقته، اما مشکل ساختاری رو حل نمی‌کنه. هکرها الان میتونن تو عرض چند دقیقه بعد از سرقت توکن کل داده‌ها رو استخراج کنن.
عجب، پس منقضی شدن کمکی نمی‌کنه.
نه خیلی. صنعت امنیت سایبری الان متوجه شده که ما نیاز به یه تغییر بنیادین داریم. حرکت به سمت معماری اعتماد صفر یا همون زیرو تراست.
یعنی دیگه به خود کلید هم اعتماد نداریم.
دقیقاً. تو منابع ما به یه راه کار فنی اشاره شده، مهاجرت به اوآس 2.1 و استفاده از فناوری اتصال توکن یا توکن بایندینگ.
این اتصال توکن دقیقاً چطوری کار میکنه؟ یعنی توکن میفهمه که مثلا روی یه دستگاه دیگه قرار گرفته؟
آره، مکانیزمش بر اساس یه رمزنگاری خیلی پیشرفته است. وقتی سرور توکن رو صادر میکنه، اونو به صورت رمزنگاری شده به یه ویژگی منحصر به فرد فیزیکی یا شبکه‌ای گره میزنه.
مثلا چی؟
مثلا به تراشه امنیتی لپتاپ شما یا آدرس IP خاص شما تو همون لحظه. حالا اگه گروه ایکاروس این توکن رو بدزده و بخواد از یه سرور توی کشور دیگه ازش استفاده کنه، سیستم ابری متوجه میشه که اثر انگشت دستگاه با توکن همخوانی نداره
و بلافاصله دسترسی رو مسدود میکنه.
دقیقاً، کلید هست، اما چون دست شخص دیگه، در گاوصندوق اصلا باز نمیشه.
خب تو دنیای واقعی که امنیت ما تا این حد شکننده است و کنترل داده هامون رو به همین راحتی از دست میدیم، شاید اصلا جای تعجب نباشه که آدما برای پیدا کردن حس کنترل میرن سراغ دنیاهای مجازی.
آره، این یه انتقال خیلی جالب تو رفتار انسانیه.
آماران نشون میده بازیای سبک شبیه ساز تو سال 2025 رشد خیره کننده 45% داشتن. ستاره این روزا هم بازی تو پوینت هاسپیتال هست. مردمی که از هرج و مرج واقعی خسته شدن، حالا میخوان یه بیمارستان مجازی رو با وسواس مدیریت کنن.
راستش داده جمعیتی این پدیده خیلی عجیبه. بازیکنای این سبک لزوماً نوجوانایی نیستن که دنبال ترشح سریع آدرنالین باشن.
پس کیا هستن؟
میانگین سنیشون بین 35 تا 42 ساله، یعنی افرادی که معمولاً شغلای پر استرس و البته درآمد بالاتری دارن.
جالبه، انگار دنبال یه جور درمان روانشناختی هستن.
دقیقاً همینه. از نظر روانشناسی تکاملی مغز ما برای نظم دادن به محیط پاداش ترشح میکنه. وقتی شما تو این بازی یه بیمارستان میسازید تا بیماریهای کاملاً تخیلی و خندداری مثل کله لامپی رو درمان کنید.
کله لامپی؟ آره واقعاً بیماریهای بازی خیلی بامزن.
آره، خب مغز شما همون پاداش حل مسئله رو دریافت میکنه، اما این بار بدون هیچ کدوم از استرس ها و ریسک های مالی یا جانی دنیای واقعی.
و این تجربه آرامش بخش قرار از نظر بصری هم یه جهش بزرگ داشته باشه. طبق اطلاعاتی که لو رفته، نسخه کامل این بازی قراره برای کنسول معرفی نشده ی نینتندو سویچ 2 عرضه بشه.
اوه، شایعات سویچ 2.
آره، منابع ما میگن این کنسول دستی از پردازنده ی انویدیا تگراتی 239 استفاده میکنه و مهمتر از همه فناوری DLSS رو داره. اما خب من یه سوال برام پیش میاد. چطور یک کنسول دستی کوچیک میتونه پردازش‌های سنگینه یه بازی شبیه‌ساز با این همه متغیر رو انجام بده؟
راز این کار دقیقاً تو همون فناوری DLSS هست. ببین، تو کنسول‌های دستی شما همیشه محدودیت شدید باتری و حرارت دارید.
آره، خب داغ می‌کنن سریع.
DLSS میاد چیکار می‌کنه؟ به جای اینکه گرافیک بازی رو با رزولوشن بالا و مصرف انرژی زیاد رندر کنه، اونو توی رزولوشن خیلی پایین تولید میکنه. بعد از هوش مصنوعی میخواد تا پیکسل های خالی رو حدس بزنه و تصویر رو بازسازی کنه.
وای، پس با کمک هوش مصنوعی تصویر با کیفیت میسازم بدون اینکه پردازنده بسوزه.
دقیقاً. شما گرافیک خیره کننده ای دارید بدون اینکه کنسولتون ذوب بشه.
میدونی نکته کنایه آمیز اینجاست که ما برای فرار از دنیای واقعی، دنیاهای دیجیتالی رو مدیریت میکنیم، اما خود شرکت‌های سازنده دارن کنترل ساخت این دنیاها رو به هوش مصنوعی واگذار می‌کنن.
آره، استفاده از هوش مصنوعی تو بازی‌ها دیگه فقط محدود به گرافیک نیست. سونی الان داره مغز بازی رو به ماشین می‌سپاره.
دقیقاً، سونی تازه استراتژی دوگانش رو مشخص کرده. میگه بازی‌های تک نفره و داستانی فقط انحصاری برای پلی‌استیشن تا کنسول بفروشن. بازی‌های چند نفره سرویس محورم همزمان برای PC و کنسول.
تا اینجاش منطقیه.
اما بخش بحث برانگیزش سرمایه‌گذاری عظیمشون روی هوش مصنوعی برای تولید رویه‌ای محیطه. حتی نوشتن دیالوگ‌های داینامیک برای شخصیت‌ها و تنظیم سختی بازی به صورت لحظه‌ای.
ببین، محرک اصلی این تصمیم سونی یه بحران اقتصادی وحشتناک تو صنعت گیمه. بودجه ساخت بازی‌های تراز اول یا همون AAA کلن از کنترل خارج شده. الان بین 100 تا 300 میلیون دلار هزینه داره و توسعه‌اش 4 تا 6 سال طول می‌کشه.
این ارقام واقعاً سرسام‌آوره.
مدل کسب و کارهای سنتی دیگه جوابگوی این حجم از سرمایه‌گذاری نیست. سونی محاسبه کرده که اگه هوش مصنوعی بتونه 60% از دارایی‌های بازی رو بسازه، مثل مدل‌سازی صخره‌ها، درخت‌ها، ساختمونا،
خب اینطوری زمان و هزینه توسعه میتونه نصف بشه.
دقیقاً، و توسعه دهنده‌های انسانی فقط روی بخش‌های هنری اصلی تمرکز می‌کنن.
راستش من باید اینجا یه خط قرمز بکشم. به عنوان کسی که سال‌هاست بازی می‌کنه، وقتی میشنوم هوش مصنوعی قرار 60% بازی من رو بسازه، زنگ خطر برام به صدا در میاد.
چرا؟ نگرانی کیفیتیش؟
آرای بیمارستان مجازی من رو بنویسه یا محیط اطرافم رو تولید کنه؟ آیا من هنوز دارم یه اثر هنری انسانی رو تجربه میکنم؟ الگوریتما میانگینگیری میکنن، الگوها رو تکرار میکنن. من میترسم ما با بازیهایی روبرو بشیم که شبیه یه فایل اکسل بی نهایت با گرافیک زیبا، وسیع، اما کاملا توخالی و بدون روح.
خب نگرانید کاملا بجاست. این ما را یاد همون بازی‌های اولیه با تولید رویه‌ای میندازه که محیط‌های بزرگی داشتن اما بعد از یه ساعت به شدت تکراری می‌شدن.
دقیقاً همون حس.
اما یه تفاوتی که الان ادعا می‌کنن وجود داره تو مدل‌های زبانی بزرگ هوش مصنوعی زمین آگاه هست. سیستم‌های جدید دیگه فقط اشیا رو تصادفی تو محیط پخش نمی‌کنن.
یعنی هوشمندتر شدن؟
آره. اونا میتونن تاریخچه یه شخصیت یا فرهنگی شهر تخیلی رو درک کنند و دیالوگ‌ها رو بر اساس اون منطق درونی بسازند. ولی خب بازم ریسک تجاری سازی هنر خیلی جدیه.
یعنی فکر میکنی چه اتفاقی بیفته؟
احتمالاً ما به سمتی میریم که صنعت گیم به دو دسته تقسیم میشه.
یکی بازی‌های کارخانه‌ای که با کمک هوش مصنوعی مثل فست فود خیلی سریع تولید میشن.
و اون یکی دسته؟
بازی‌های بوتیکی و دستساز. سازنده های این بازی ها با افتخار اعلام میکنن که 0 تا 100 بازیشون توسط ذهن و دست انسان ساخته شده.
جالبه. سونی میخواد با هوش مصنوعی سریعتر از همیشه بازار رو از محتوا پر کنه. اما در نقطه مقابل این رویکرد شرکتی وجود داره که داره ثابت میکنه کمیابی و سکوت میتونه از هر هوش مصنوعی سودآورتر باشه.
داری درباره راکستار صحبت میکنی نه؟
دقیقاً. راکستار داره بزرگترین کلاس درس بازاریابی ضد بازاریابی رو اجرا میکنه. تو دنیایی که همه دارن فریاد میزنن تا دیده بشن، راکستار برای بازی GTA 6 یه سکوت استراتژیک مرگبار پیشه کرده. اونا فقط یه پوستر منتشر کردن.
همون پوستری که جیسون و لوسیا تو مرداب هستن؟
آره، جیسون و لوسیا و فقط یه تمساح کوچیک که تو گوشه تصویر دیده میشه. باورت میشه همین یه عکس کل اینترنت رو منفجر کرده؟
خب، قدرت این استراتژی دقیقاً تو همین غیاب اطلاعاته. ببین، ناشرهای دیگه هر هفته تریلر میدن بیرون که کاربر رو درگیر نگه دارن، ولی راکستار خلای اطلاعاتی ایجاد میکنه و اجازه میده مخاطب خودش جای خالی رو پر کنه.
و چقدر هم خوب این کار رو میکنن.
بودجه این بازی بین 500 تا 700 میلیون دلاره. این یعنی گرونترین محصول سرگرمی تاریخ بشر، حتی بیشتر از پرخرجترین فیلمای هالیوود. برای برگشت این سرمایه اونا پیشبینی کردن که فقط تو 3 روز اول 1 میلیارد دلار درآمد داشته باشن.
1 میلیارد دلار تو 3 روز دیوانه کننده است.
و این سکوت فقط از شرکتی برمیاد که اعتماد ثابت شده‌ای بین طرفداراش داره. حالا بماند که تئوریایی که طرفدار از همین یه تمساح استخراج کردن واقعا خنده داره.
مثلا چی میگن؟
یه عده فریم به فریم تصویر رو تحلیل کردن. میگن این تمساح نماد یه باند خلافکار مخفی به اسم پادشاه مرداب هست. یه عده دیگه میگن چون تمساح پشت سر لوسیاست، این استعاره از خیانت قریب الوقوع لوسیا به جیسونه.
واو، چه نمادشناسی عمیقی. آره واقعاً. یه عده هم خیلی ساده میگن بابا این فقط نشون میده محیط بازی تو ایالات فلوریدا و منطقه اوریگلیدز، راکستار هم فقط داره ما رو ترول میکنه و سر کارمون گذاشته.
هوشمندی راکستار اینه که هیچ وقت هیچ کدوم از اینا رو تایید یا تکذیب نمیکنه. تو عصر بمباران اطلاعاتی رازآلوده بودن با ارزش ترین واحد پولیه. اونا زمان رو تو کنترل خودشون دارن.
راکستار تمام زمان دنیا رو در اختیار داره تا طرفدارا رو تو تعلیق نگه داره. اما اگه از جو زمین خارج بشیم، ناسا در حال تماشای تیک تیک ساعتیه که زمانش رو به پایانه.
آره، این همون داستان تلسکوپ فضایی سویفت هست.
دقیقاً. ناسا داره میبینه که یکی از مهمترین تلسکوپاش تو ارتفاع 585 کیلومتری در حال سقوط به سمت زمینه و وقت زیادی هم ندارن.
خب این بحران ریشه تو فیزیک مداری داره. برخلاف تصور خیلیا، تو اون ارتفاع هنوز مولکول‌های رقیق جو زمین وجود دارن.
یعنی فضا کاملا خالی نیست؟
نه، همین اصطکاک خیلی ناچیز آیرودینامیکی تو این سالها باعث شده سرعت تلسکوپ کم بشه و بیفته توی مارپیچ سقوط. ناسا هم بودجه و زمان لازم برای ماموریت دولتی رو نداشت
و به خاطر همین یه کار ساختار شکنانه کردن.
درسته. یه قرارداد استراری زیر 150 میلیون دلار بستن با یه شرکت خصوصی فضایی. فقط 9 ماه هم بهشون فرصت دادن.
فقط 9 ماه برای چی دقیقاً؟
برای اینکه یه فضاپیمای یدک‌کش بسازن، بفرستنش فضا، به سویفت متصل بشن و اونو هل بدن توی مدار بالاتر و عمتر.
این وضعیت شبیه اینه که ناسا به عنوان مشتری زنگ زده به یه شرکت خصوصی، گفته آقا یه یدک‌کش بفرستید این فراری 250 میلیون دلاری ما رو هوا بگیره. ولی چالش اصلی که تو منابع روش تاکید شده اینه که گرفتن این تلسکوپ شبیه گرفتن یه لیوان کریستال با یه انبر فولادیه.
دقیقاً، چون تلسکوپ‌های مثل هابل از روز اول طوری طراحی شده بودن که فضانوردها بتونن بهشون نزدیک بشن.
ولی سویفت هیچ دستگیری برای اتصال نداره. یعنی شرکت خصوصی باید به چیزی متصل بشه که اصلاً برای گرفته شدن طراحی نشده. چطوری می‌خوان این کارو بکنن؟
اینجاست که مهندسی روباتیک واقعاً جادو میکنه. سویفت پنل‌های خورشیدی و ابزارهای اپتیکی خیلی حساسی داره. پس فضاپیمای نجات اصلاً نمیتونه به بدنش فشار بیاره.
پس کجاشو میگیرن؟
تنها بخش مستحکم یه حلقه آداپتوره.
همون پایه‌ای که تلسکوپ رو روز پرتاب به موشک متصل کرده بود. فضاپیمای نجات باید با بازوهای رباتیک و سنسورهای خیلی دقیق خودش رو با چرخش تلسکوپ هماهنگ کنه و فقط از طریق همون حلقه اونو تو آغوش بگیره.
واو، اگه این مانور موفقیت آمیز باشه چقدر چیزها عوض میشه؟
آره، ما عملاً وارد یه عصر جدید از خدمات تجاری فضایی میشیم. ماهواره‌های گرون قیمت به جای اینکه زباله فضایی بشن، همونجا تو فضا تعمیر و سوختگیری میشن.
و دلیل اینکه ناسا حاضر شده یه همچین ریسکی بکنه، اهمیت علمی سویفته. میدونی این تلسکوپ میتونه تو کمتر از 90 ثانیه به سمت منبع انفجارهای پرتوی گاما بچرخه.
همون پر انرژی ترین رویدادهای کیهان.
آره، از ادغام سیاه چاله ها بگیر تا مرگ ستاره های غول پیکر. بدون سویفت ما آرلن چشممون رو روی این اتفاقات صریح میبندیم. خب، تا اینجا خیلی چیزا رو بررسی کردیم.
ببین اگه بخوایم نقطه رو به هم وصل کنیم، یه پیام کاملا روشن برای شنونده ها وجود داره. ما تو دنیایی هستیم که چسبیدن به قوانین قدیمی خطرناک ترین کاره. از وال استریت که رمزارزها رو پذیرفته تا ناسا که برای نجات دارایی‌هاش به شرکت‌های خصوصی تکیه کرده و خب سونی که به هوش مصنوعی روی آورده.
دقیقاً. حالا شما که دارید این برنامه رو میشنوید چرا باید به این چیزا اهمیت بدید؟ چون این تغییر و الگوها مستقیماً روی زندگی شما تأثیر میذارن. چه برای مدیریت پورتفولیوی آزنشستگیتون باشه، چه برای امنیت داده‌های شرکتتون تو فضای ابری یا حتی نحوه سرگرم شدنتون تو آخر هفته. همه اینها به هم وصله.
سازگاری با تغییرات یا نابودی. این تنها راهیه که الان جلوی پامونه.
درسته. اما قبل از اینکه خدافظی کنیم میخوام یه سوال عمیق ازتون بپرسم تا بهش فکر کنید. امروز دیدیم که ما داریم مسئولیت‌های عظیمی رو به بخش خصوصی و الگوریتم‌ها واگذار می‌کنیم. از امنیت سیستم‌های مالی و تولید هنر بگیر تا عملیات‌های نجات تو فضا. اما سوال اینجاست.
چه سوالی؟
اگر ما حفاظت از حساس‌ترین زیرساخت‌های بشری رو به طور کامل به شرکت‌های سودآور و الگوریتم‌های بیروح بسپاریم، وقتی منافع مالی اونا دیگه با منافع عمومی ما هم راستا نباشه، چه کسی قرار ما نجات بده؟ روی این موضوع فکر کنید تا واکاوی بعدی مراقب توکن ها و تمساح های مخفی زندگیتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.